ما بسیار مهاجرینی را در پاکستان داریم که با مشکلات بسیار سخت روبرو هستند و اکثریت اینا به مو امید و آرزوی که آمدن مشکلات که در افغانستان داشتن و اینجا آمدن که خودشان را ثبت سازمان یا نهادهای بین المللی کنن و یا ای که اسکان مجدد بر یک کشور یا ای که اینا یک درخواست پناهندگی بدن بر یک کشور اروپایی فقط به خاطر امنیت جانشان. متاسفانه ای همچنان روند کار این نهادها هم خیلی کند پیش میره و اکثریتی هم که دوباره پرونده هایشان مسترد میشن و من منست یک فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر واقعا جای نگرانی به من هست که هر افراد و اشخاصی که از افغانستان وارد ایران یا وارد پاکستان میشه مشکلات خاص خود را می داشته باشه، بخصوص
که بیشتر در این مورد حتما صحبت میکنیم و شاید جالب باشه که شما بیشتر از مشکلات زنان مهاجران زن در پاکستان با ما بگوین. اما اجازه بدین که اینجا باز بریم به ایران. مهدی جان، در مورد مهاجران افغان همونطور که شما بیشتر گفتین در کنار تئوری های توطئه، ما شاهد پخش و نشر اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و حتی اطلاعات مخرب هم بودیم و هستیم. مثلا این تازگی ها ادعای تایید ناشده در فضای مجازی در ایران دست به دست شد که از گسترش بیماری جذام در بین افغان ها در ایران حکایت میکرد. در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
اون شکل از کارزارهایی که مثلا امضا جمع کنیم علیه مهاجران افغان یا برای سامان دادن به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم. یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنن یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست، دونقیز، غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جذام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده مثلا سید جدید، موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبتهای بخش پیش شما هم بود اشاره کردید همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی کنند. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه های زیادی هم از ایرانی ها بودن که با هشتگ هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می کردن از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنن. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه، بسیاری می بینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی می کنن در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنن و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساساً جذام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی شاید مثلا 10-12 تا مورد جذام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر سال اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جذامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تند رو با مهاجران افغان هستن خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از رفت آمد مهاجرته، ولی از این کلمه استفاده میکنم که حالا با این موج‌های اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم. این بوده که مثلا چهره‌های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت میکردن، زندگی کنن، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنن در اون فضا، چهره‌های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت میکردن و رفت آمد میکردن بین این دو کشور، و خیلی از چهره‌های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولانت، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود، ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود، بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن.
و این جالب است، تا جایی که من جستجو کردم مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست
ممکن است مشکلات که مثلا
ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم، ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین‌های امنیتی هست، یعنی هر روز در رسانه‌ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه
است، بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً می‌بینید که رسانه‌ها هی خبرهای منفی درباره
علی
مهاجران ایجاد می‌کنن، ولی در واقع و مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود داره.
تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که بیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار موارد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکرده. همونطور که می دانیم و شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالح جان، شما میدانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده میشن، و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه، خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام مورد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ای سی سی هست که او هم کارتایی هست که تقریبا به بیش از 800 هزار مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. میشه ما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
ما خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم هم در نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده هم و مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حدی بالا رفته که اکثریتا توانایی از ایره ندارن که ولو که اگر مریض هم میباشن نمیتونن اونا ویزه قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شوند. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابر امی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای همسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن، و اگه مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز ایت نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان. متاسفانه که ایچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تأثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم و کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره، طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهد هم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف هستی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت. یعنی یک راه حل سه بخشی داشت در واقع. بخش اول این راه حل چیزیست که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی این که در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل، مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستند رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی برشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنن. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمی دیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی می کنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتن و حتی در جنگ های ایران در واقع مشارکت داشتن و حتی در جنگ های نیابتی ایران هم شما می دیدید که مشارکت داشتن. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما میدونیم که ایران در واقع در طول این سالها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاتح میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتن، در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حال با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش پروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم. چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنها هم همیشه دست در کار بودن. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی می‌کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنان پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت برای همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا بر ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. ما با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوز هم تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشونیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازه‌ام نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتب ها توقف داده شده. مکتب های آنلاینی که وجود داره، من همچه یک رکم سنف هشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم. از این گوشی هم داشت درست که میخونم. درست است مکتب های آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سنفایر کانون خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن و بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روز که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نه یا داشتم، مادر نه، تمام دختر خانم ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نه را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن مثلا را پود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نه بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا در هتل دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران ما افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشت شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن صدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن، ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شوه و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار بر زندگی خود هستن.
در این ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجه بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان رو نداشتم، ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان رو ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میدم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان، ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردن، فعال حقوق زن هستن و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنن، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان اموجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسف نکریتشون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام منا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همیست، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشون نخواه مونده وقتشون رو برشون نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که بیاد دارم البته.
بار زو که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. ما تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما رو دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن یک آدم نظامی شدن که خلاف مسلک قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم، به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم، 4 سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم 4 کلمه ازش یاد گرفتیم و بخورسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم با دفتر که ما ترنگایی را که سپری کردیم تمام بر ما آموزش بوده، ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدر جانم همیشه مشتاق بایی بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از اینکه مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استارت بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شب روش وقت انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را، به هر کدام شما میکنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن به این رشته ناممکن است. اگر میخوای انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمیدم. من بعد بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان را به دست بیارم که خودتان برام بگیرین برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موقعت نداشتن. ما با احتلال افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد، همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کنی یاد شدن از من، همه شوکه شدن که تو انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره از 360 نمره، من وقتی 108 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار رو دشوار بود در امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودم که با این نمره که میتونستی تو بشکی بخونی چرا روزنامه نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه نگاری بخونم یک روزنامه نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خود تعیین کردین، سریدی دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چیگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند، ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسهایی بودم که یه از روز که اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و امایی که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد، به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه و از تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کس مانی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالایشان که تحصیل کرده هستن، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانهای حقوقی بدن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنند. فقط ما توصیه‌ای که برشان دارم همی است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. با قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شان در پشتشان نشست و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دخترهاشون به مکتب ببنن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امید دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت که خوردم که سنف هشت مکتب بوده است تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دخترک دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه همه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینه، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کسی صدای دخترهای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترهای هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید دست و پنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، برای من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تبلند بزن، مهم نیست که برای تو سنت بکن. دو تا نموده که من خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای ما است که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمته که اولادهایشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن کش خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند، شنونده خوب در اولادای خودشان باشند و از هر رای ممکن تلاش بکنند یک زلزله امید در اونا بسن تا حد که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاشتون از دست ندهید. شما به مبارزه تان و تلاشتان ادامه بدید. روزی که آفتاب از پشت ابر برایه شما در یک جای خاص رسیدید.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی،